ساعت 15 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. جمهوری اسلامی از تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز تأسف کرد. خطیب نماز جمعه تهران از کسانی که سران فتنه میخواند خواست به ظلم خود اعتراف کنند. وکیل یک پناهجوی ایرانی میگوید موکلش خواسته در صورت اغما به هوش نیاید. درود شنونده گرامی. جمهوری اسلامی تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت تهران شکلگیری، تصویب و محتوای چنین قطعنامه‌هایی را از اساس مردود می‌داند و به گفته وی مایه تأسف است که مکانیزم‌ها و ابزارهای حقوق بشری سازمان ملل از سوی بعضی از کشورهای غربی که به گفته او خود از ناقضین حقوق بشرند مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با صدور قطعنامه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران، کره شمالی و سوریه انتقاد کرد و از جمهوری اسلامی خواست که نقض حقوق بشر شامل شکنجه، تبعیض جنسیتی و تحت تعقیب قرار دادن فعالان و روزنامه‌نگاران را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل الزام آور نیستند، اما می توانند در افکار جهانی تأثیر زیادی داشته باشند. آیت الله محمد علی موحدی کرمانی، خطیب نماز جمعه تهران، خطاب به کسانی که سران داخلی فتنه خواند گفت به مردم، کشور و رهبر جمهوری اسلامی به گفته او ظلم کردند. وی خطاب به کسانی که سران داخلی فتنه می‌خواند گفت که اگر به ظلم خود اعتراف کردند، مردم نجیبند و رهبر جمهوری اسلامی آغاست و عذر آنها را می‌پذیرد. آیت الله محمد علی موحدی کرمانی همچنین خطاب به این افراد گفت اگر اعتراض داشتند راه قانونی وجود داشت، اما آنها این راه را پیش نگرفتند. رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او میرحسین موسوی و مهدی کروبی را سران فتنه و اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال 1388 را فتنه می‌خوانند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن سال 89 در حصر خانگی هستند. وکیل یک پناهجوی ایرانی در استرالیا که بیش از یک ماه و نیم در اعتصاب قضا به سر برده میگوید موکلش خواسته در صورتی که از هوش رفت احیا نشود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان لورانس، وکیل این پناهجوی 33 ساله میگوید که موکلش بیش از 4 سال است در استرالیا برای گرفتن پناهندگی تلاش میکند، اما شرایط پذیرش او نامشخص است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. ساعت 15:04 ایران. اینک برنامه هفتگی رادیو فردا که مسائل زیست محیطی را در کانون توجه قرار میدهد.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده عصاری هستم و این هفته هم با دو موضوع با شما. کدوم کشورها باید برای کاهش گازهای گلخانه‌ای بیشتر تلاش کنند؟
آمریکا به خاطر گاز ترجمی که داره، نیروگاه هسته‌ای که داره، خیلی رو شبکه‌اش ریلای می‌کنه رو نیروگاه بزرگ.
ابتلا به بیماری ALS در ماه‌های گذشته در ایران شدت گرفته.
اریلیسم علائم شم تقریبا مثل ام اس است. در کشورهایی که آلودگی هوا بیشتر است این بیماری خیلی بیشتر دیده میشه.
یک خانه یک زمین.
اعضای سازمان ملل متحد هفته گذشته تونستند درباره چگونگی مقابله با تغییرات آب و هوا به توافق برسند. بر اساس این توافقنامه که به سختی و با اختلاف نظرهای فراوانی به دست آمد، قرار شد به کشورهای فقیرتر کمک مالی بشه تا برای کاهش گازهای گلخانه‌ای تلاش کنند. کشورهای ثروتمند هم گفتند برای کاهش دیوکسید کربن اقدامهای جدی‌تری را انجام خواهند داد. این خلاصه جریانی بود که در یک نشست چند روزه در لیما پایتخت پرو شکل گرفت. قرار شد کشورها تا 6 ماه آینده برنامه ملی خودشون رو برای کاهش گازهای گلخانه‌ای به سازمان ملل اعلام کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم به پرو محل برگزاری این نشست رفت و در یک سخنرانی از کشورهای جهان خواست با حمایت از طرح سازمان ملل برای مبارزه با تغییرات آب و هوا تلاش کنند تا مانع چیزی بشن که او یک فاجعه خواند.
That is a historic milestone. توافق آمریکا و چین به عنوان دو جبهه مخالف در راه مبارزه با گازهای گلخانه‌ای تاریخی است. متن این توافقنامه برای همه پیامی آشکار دارد تا موانع پیشین از سر راه برداشته شود.
جان کری در این سخنرانی هشدار داد یافته‌های علمی درباره تغییرات آب و هوایی تکان دهنده است. همون چیزی که بانکیمون در کل سازمان ملل چند ماه پیش گفت و تاکید کرد که جهان برای خطرات ناشی از پدیده تغییرات آب و هوایی اصلاً آماده نیست. جان کری تو این سخنرانی تاکید کرد همه ملت‌ها در مبارزه با تغییرات آب و هوایی مسئولند. این همون بخشیه که در نشست لیما درباره‌اش اختلاف نظر به وجود اومد. اینکه سهم کدام کشورها در آلودگی و تولید کاهش گازهای گلخانه‌ای در جهان بیشتره و کدام کشورها باید هرچه زودتر سراغ انرژی‌های پاک برند. چین، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و هند اصلی‌ترین کشورهای تولید کننده گازهای گلخانه‌ای در جهان شناخته شدند. امیرحسین سجادی، پژوهشگر در زمینه انرژی که پیشینه فعالیت در مؤسسه اقتصاد و انرژی لهستان را دارد، معتقد آمریکا به خصوص در زمینه استفاده از انرژی باد بسیار ضعیفه.
خیلی فاصله داره تا به اروپا برسه. آمریکا به خاطر گاز ارزونی که داره و نیروگاه هسته‌ای که داره خیلی شبکه‌اش ریلای میکنه روی تولیدهای گسترده، یعنی نیروگاه بزرگ در قدیم اینا بوده هم اینجور داشتن میساختن و خیلی روی انرژی نوست به شاید تجاری اینا نشده ولی تکنولوژی میسازن دارن. آمریکا کشوری هستش که انرژی باد براش اصلا مفید نیست، خیلی به صورت شواب داره اینستال میکنه. مشابه میدن که هرچی توربین بادی اینستال کنی در ازای شما تکس نمیدی به ازای مقدار انرژی که تولید کنی، نه به مقداری که ظرفیت نصب کنی.
سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرده که سال 2014 میلادی گرمترین سال ثبت شده در تاریخه. این گرما دقیقاً به دلیل تغییرات آب و هوایی در دنیا اتفاق افتاده، به علت استفاده بیش از اندازه از سوخت‌های فسیلی مثل نفت و گاز. بالا رفتن سطح دیوکسید کربن اصلی‌ترین عاملیه که باعث گرم شدن جهان از سال 1950 میلادی تا امروز شده. گرم شدن دمای زمین به معنای ذوب شدن لایه‌های یخی در قطب، بالا رفتن آب سطح دریاها، اسیدی شدن سطح اقیانوس‌ها و برندگی‌های شدید و خشکسالی‌های عمیق در برخی مناطق. در متن توافقنامه لیما آمده همه ملت‌ها در مبارزه با تغییرات آب و هوایی مسئولند. این موضوعی که نزدیک به 20 سال در نشست‌های مرتبط با محیط زیست در موردش صحبت میشه. به اضافه اینکه کشورها باید دست از استفاده از سوخت‌های فسیلی برداشته و سراغ انرژی‌های تجدیدپذیری برند که به محیط زیست صدمه نمی‌زنه. امیرحسین سجادی، پژوهشگر در زمینه باد در دانشگاه کیس وسترن رزرو در اوهایو در آمریکا، در مورد موضوعی تحقیق می‌کنه که قراره در آمریکا به همین منظور اجرا بشه.
سال 2003 شبکه خاموشی خیلی تاریخی تو آمریکا اتفاق افتاد که شرق آمریکا و کانادا تا مدت خیلی طولانی خاموش بود و خیلی ضرر زد آمریکا و همه فقط از اوهایو شروع شد. الان آیدیای جدیدی که آمریکا برنامه‌ریزی کرده که انجام بده اینه که توربین بادی رو توی دریاچه‌های بین آمریکا و کانادا میخوان 1000 مگاوات یا 2000 مگاوات یا هر چقدر پتانسیل داره اینستال کنن و اینا رو میخوان وصل کنن به شبکه. بهترین چیزی که پیدا کردن این بود که نقطه ضعف شبکه رو که میدونن کجا قبلا خاموشی افتاده، ببینید چه اتفاقاتی میفته اگه ما 1000 مگاوات بیم نصب کنیم و به شبکه انتقالمون وصل کنیم. و سناریوهای مختلفی که حالا چقدر کجا باید باشه، با چه تکنولوژی اینو ما بیاریم روش شبکه انتقال وصل کنیم، بعد چند تا خط اصلا ما نیاز داریم. اینا همه بررسی شد. یا بهش چرا میگن آفشوره، تو آبه، حالا تو خشکی این شبکه وجود داره این چه میفته و اگه مثلا ضعفی ما پیدا کنیم، حالا باید بیایم راه حلی پیدا کنیم که چجوری این ضعف رو پوشش بدیم و بتونیم شبکه رو قوی‌تر کنیم.
هرچند بعضی از مهمترین مقام‌های سیاسی کشورها تو این نشست حضور داشتند و سخنرانی کردند، اما بسیاری از تحلیلگران و فعالان محیط زیست که به این نشست معترض بودند معتقدند این توافق بسیار ضعیفه و نکات کلی و نامشخصی داره که کشورها رو مجبور به اجرا نمی‌کنه. شرکت کنندگان در این کنفرانس گفتند در تلاشند معاهده جدید مقابله با گرمایش زمین رو برای امضا در اواخر سال 2015 میلادی در پاریس تهیه کنند.
یک خانه، یک زمین.
دست کم 100 نفر مبتلا به بیماری ALS در ایران شناسایی شدند، اما به گفته مدیرعامل بنیاد بیماری‌های نادر تعداد مبتلایان به این بیماری کمتر شناخته شده رو به افزایشه. بیماری که شاید بشه تحلیل عضلات در اثر عارضه نخاعی رو معادلش دونست. علی داودیان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته هرچند هنوز آمار دقیقی در ایران درباره این بیماری مزمن عصبی که باعث ضعف ماهیچه‌ها و ناتوانی میشه وجود نداره، اما تعداد مراجعانی که علائم این بیماری رو دارند در ماه‌های گذشته به مراکز درمانی افزایش پیدا کرده. ALS مخفف نام علمی یک بیماری مرتبط با عصب‌های حرکتیه که باعث تخریب پیشرونده و غیرقابل ترمیم دستگاه عصبی مرکزی مغز و نخاع میشه. بیماری که نامش در تابستان گذشته با چیزی به نام چالش سطل آب یخ در شبکه‌های اجتماعی بر سر زبان‌ها افتاد. ALS که این روزها شاید بیشتر در ایران دیده میشه، به گفته دکتر تقی دادستان متخصص مغز و اعصاب در پاریس، در کنار عوامل ژنتیکی به دلیل آلودگی و تخریب محیط زیست هم در حال افزایشه.
آلودگی هوا، عامل محیطی، عامل تغذیه، عامل ایمونولوژی و پارازیت ها عواملی هستن که در اینجا بیشتر کرده. آلودگی هوا در ایران بی نهایته. از همه مهمتر موضوع پارازیت هایی هستن که علیه ماهواره فرستن. این پارازیت باعث میشه که رو مغز نوزاد، رو مغز جنین اثر بذاره و علائم خودشو بعدن نشون میده. به همین علت هم بعد از انقلاب جوانایی که به سن 20 تا 40 سالگی رسیدن، وقتی که در شکم مادرشون بودن اثر کرده رو مغزشون و علائمش حالا داره خودش نشون میده. به همین علت هم هست که روز به روز زیادتر میشه که متاسفانه تا حالا اقدامی انجام ندادم.
بیماری ALS که به عصب‌های حرکتی مرتبطه و میتونه به فلج مرکزی ختم بشه، این روزها در شرایطی در ایران بیشتر دیده میشه که مانند بسیاری دیگه از بیماری‌های اعصاب مرکزی دلایل ابتلا به اون هنوز روشن نیست و درمان مشخصی هم براش وجود نداره. نخستین تجمع بیماران ALS در ایران در خرداد ماه 92 و همزمان با روز جهانی این بیماری برگزار شد. گرد همایی که هدفش تشکیل انجمنی بود تا به مسائل بیماران مبتلا به این بیماری کمتر شناخته شده بپردازه. بیماری با داروهای گران قیمت و روند درمانی پرهزینه و آنقدر ناشناخته که بعضی از ورزشکاران، بازیگران و هنرمندان جهان و ایران رو برون داشت تا در تابستان 93 مقابل دوربین بایستند و دربارش حرف بزنند و با ریختن سطل یخ بر سر خودشون شاید صدم ثانیه ای از این بیماری رو تجربه کنند.
من مهناز افشار تشکر میکنم از دعوت پیمان مهادی برای شرکت در معرفی بیماری ALS و حمایت از این بیماری.
اونها از مردم خواستن بخشی از اتفاقی باشن که نمایشی یا خیرخواهانه یادآوری میکنه بیماری درمان ناپذیر و نچندان آشنای ALS در کنارشون وجود داره و از اون بی خبرند. بیماری با علائمی که تقی دادستان رئیس کلینیک مغز و اعصاب پاریس 7 میگه شبیه MS به شرایط زیست محیطی بسیار بستگی داره و آلودگی هوا که این روزها حضورش در کلان شهرهای ایران تقریبا عادی شده نقش بسیار پررنگی در ابتلا به اون داره.
ضعف عضلانی میده، اسپاسم عضلانی میده، راه رفتن مشکل میکنه، کم کم میره به طرف بالا و کم کم علائم در دست ها پیدا میشه و بالاخره در نایه حنجره و تنفسی و اینها و میتونه باعث فلج کامل بیمار و مرگ بیمار بشه. در کشورهایی که آلودگی هوا بیشتر است این بیماری خیلی بیشتر دیده میشه. و زیست از حساب بکنی چند ساله که دارن بنزین تقلبی، بنزینی که باعث سرطان میشه، در ایران مصرف میکنن، خودشونم اعلام کردن.
این بیماری که به گفته متخصصان در کشورهایی با آب و هوای آلوده بیشتر دیده میشه، در کنار هزینه‌های بالا به علت شرایط فیزیکی بیمار و بی‌تحرکیش نگهداری از بیمار رو بسیار سخت کرده و خانواده و پرستار شرایط دشواری رو برای نگهداری او می‌گذرونند. نظرات خودتون رو در مورد این دو موضوع برای ما بنویسید به آدرس zist@radiofarda.com.